بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. طبق آیات قرآن و روایات، شریفترین، با ارزشترین و با منفعتترین عضوی که وجود مقدس حضرت حق به انسان عنایت فرموده قلبه. گفتاری رسول خدا درباره قلب دارن که فوق گفتار همه ناظران به قلب، از حکیمان و فیلسوفان و عارفان و روانشناسان و روانکاوان، می فرماین الا و ان فی الجسد لمزغتون اذا صلحت صلح الجسد و اذا فسدت فسد الجسد. بدانید، آگاه باشید، در وجود شما پاره گوشتی است. اگر این پاره گوش سالم و درست و صحیح باشه، تمام موجودیت شما سالم و پاک و صحیح خواهد بود. و اذا فسدت، اگر این عضو فاسد باشه، بیمار باشه، آلوده باشه، مریض باشه، فساد الجسد، همه موجودی شما فاسد خواهد بود. الا باز بدانید که این پاره گوش قلب شماست. تمام انبیاء خدا بی استثناء اصلاحات خود رو از قلب بشر شروع کردن. شما همه می دانید، شنیدید که محور دعوت انبیاء دعوت به توحید و قیامت بوده. هیچ پیغمبری دعوتش رو با ارائه عمل شروع نکرده. هیچ پیغمبری نیومده در ابتدای برخورد با امتها بگه نماز، روزه، حرمت ربا، حرمت شراب، حرمت قمار. مدتی انبیاء خدا مردم رو فقط به خدا و قیامت دعوت می کردن، یعنی مایه اصلاح قلب رو به مردم ارائه می کردن، داروی بیماری های قلب رو، دوای فساد قلب رو. وقتی دل مردم می شد خانه باور خدا، باور قیامت، خود این باور بیماری ها رو ریشه کن میکرد. حالا که دل نرم شده، آروم شده، از بیماری در اومده، فسادش از بین رفته، حالا انبیاء خدا به مردم عمل رو پیشنهاد میکردن. قلبهای اصلاح شده دعوت انبیاء رو به عمل راحت میپذیرفتن. حتی یه جنگی پیش میومد، انبیاء میگفتن جاهدوا فی الله، جاهدوا فی سبیل الله، مشتاقانه جانشون رو بر می داشتن می بردن. خیلی هاشون به عشق این که در میدان جهاد این جان رو به خدا بپردازن، اما قلبی که بیمار در مقابل دعوت حق یقینا موضع گیری منفی رو، بی نماز بخون میگه نمیخونم، راستم میگه، حق بشه که بگه نمیخونم. اگر یه قلب بیمار خراب فاسد بیاد یه نماز درست حسابی بخونه، این خیلی شگفت‌آوره، یعنی غیر طبیعیه، استثنائیه اگر بخونه. یا یه بخیل اگه بیاد بگه من 2,000,000 تومان میخوام برای مستحق بدم، این خیلی شگفت‌آوره. بخیل رو اگه دعوت بکنن به انفاق بگه نه، یه امر طبیعیه، باید بگه نه. جواد رو اگر دعوت به انفاق بکنن بگه نه، این نه نه شگفت‌آوریه، چون اصلا تناسبی با قلبش نداره، چون این اتفاقات هم نمیفته و نباید هم بیفته. اصلاح قلب. یه روایتی رو من در باب قلب دیدم برای خودم خیلی پرقیمت، کرارن هم پیاده می رفتم جایی، با ماشین می رفتم، این روایت رو به خودم می خوندم، گاهی با حالت دیکلمه به خودم میخونم معارف حق و گاهی هم زمزمه‌ای به خودم میخونم. علتش هم اینه که پروردگار عالم به حضرت مسیح میفرماید از نفسک، خودت خودتو موعظه معطل مسجد و مجلس و منبری نباش، اونا رو برو، اما خودت هم بشو واعظ خودت. خودت هم بشو نصیحتگر خودت، خودت هم بشو اصلاحگر خودت. ما ابواب زیبایی داریم در معارفمون، مراقبه، محاسبه، مشارطه، یقظه، که تو شمارش اهل دل به هزار منزل تقسیم بندی شده. محاسبه، کی منو محاسبه کنه؟ من که هیچ وقت حاضر نیستم باطنم و پروندم و درونم و برملا بکنم. اگر وجود مبارک رسول خدا اصرار دارن و واجب کردن محاسبه رو، بر من واجب نکردن شما رو محاسبه کنم، به خودم واجب کردن خودم رو محاسبه کنم. حاسب قبل ان تو حاسب، خودتون بشینید خودتون رو حساب بکنید که الان کجا قرار دارید، در چه حالی قرار دارید، در چه کاری قرار دارید، در چه اخلاقی قرار دارید، در چه عملی قرار دارید. ترازو هم هست پیشتون که بکشین خودتون. قرآن کریم، روایات، خودتون رو محاسبه کنید که الان واقعا من پیش پروردگار عالم وزن دارم یا بی وزنم؟ به دستم میاد؟ همین دو کلمه رو نسبت به خودم اینجا بفهمم، بعد بیام قرآن مجید و سوره اعراف رو ببینم آیه 7 و 8 رو که می فرماید والوزنو یوم اذن الحق. ترازوی من قیامت برای کشیدن شما حق، حق ترازوی منه. خب این حق چیه؟ قرآن، اهل بیت، پیغمبر. فمن ثقلت موازینه، کسی که او رو بکشن با حق، وزن داشته باشه، یعنی ارزش داشته باشه. فاولئک هم المفلحون، نجات قطعیه. و من خفت موازینه فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، اونایی که قیامت بکشنشون ببینن هیچ وزنی نداره، نه وزن ایمانی، نه وزن اخلاقی، نه وزن ادبی، نه وزن انسانی، نه وزن عبادتی، نه وزن محبتی. اینا بدانن که تمام موجودی خود رو به باد دادن. به ما کانو به آیات نایظلمون، چون از حدود بندی های من تجاوز کرد. میتونم خود رو محاسبه کنم و واجب خودم رو محاسبه کنم. دنباله مطلبشون میفرمد وزنو، خودتونو وزن کن. ببینید الان چقدر میارزی. قبل ان توزن، پیش از آن که در قیامت وزنتون بکنن و بهتون اعلام بکنن هیچی وزن ندارید، نه قابل رحمتی، نه قابل عفوی، نه قابل بهشتی، قابلیت هیچی رو ندید. مراقبه. مراقبه آقا یعنی خودتو بپا دوز بهت نزنه، خودتو بپا اژدهای هوای نفس بود و نبودتو نخوره. خوره عجیبی هم هست نفس، هوای نفس، ایمانو میخوره، عملو میخوره، توحیدو میخوره، کرامتو میخوره، انسانیتو میخوره. دهن عجیبی داره به اندازه دهان جهنم، سیرم نمیشه. یه معده ای داره هوای نفس که سیر نمیشه. شما یه گناهکار حرفه‌ای رو ببینید 90 ساله داره گناه میکنه پس نمیزن. خیلی ظرفای محدود پس میزنن. من وقتی که پارچو برمیدارم تو لیوان آب میریزم، به حجم لیوان که آب پر شد هی باز من آب بریزم لیوان آبو پس میزنه، هی میریز. یا استخر رو وقتی آب میکنم مطابق حجمش آب گرفت، اضافهش رو پس میزنه، هی میریزه بیرون، دیگه قبول نمیکن. یا وقتی نشستم تا گلوم خوردم اصلا تمام بدنم پس میزن، حالا خوشمزه ترین غذام سر سفره باشه نمیتونم بخورم. تنها معده‌ای که در این آفرینش پس نمیزنه هوای نفس. میلیاردها گناه تو دهنش بریزن باز گرسنه است، باز گرسنه دیگه، نمیتونه زنا کنه، میشینه فیلم زنا رو میبینه. نمیتونه دیگه مال حرام به دست بیاره، دیگران رو تشویق میکنه به حرام به دست آوردن. نمیتونه دیگه رابطه با نامحرم برقرار بکنه، اصلا بیدار میشه فقط برای نگاه کردن به نامحرم. عقل شما هم که نیست، 90 سالشه، عصار رو برمیداره میاد 4 بعد از ظهر چهار پایه رو میذاره بر خیابون فقط برای نگاه کردن تا شب، دوباره فرده میاد. محاسبه کنید خود، وزن کنید خود. خودتونم حساب خودتون رو برسید، خودتون. روایت رو براتون بگم، این روایت جزء روایات اصلاحگریه. همین یه متنی رو پیغمبر اکرم بیان کردن، اولا خیلی لذت بخش این متن، بعدم معیار دادن به امت که با قلب چیکار بکنه، چون اگه اصلاح نشه بدن قابل اصلاح نی، نه چشم، نه گوش، نه زبان، چون همه اینا نونخور قلبن، همه ارتش قلبن، همه سرباز قلبن. وقتی دل زلفش به زلف یه نامحرم گره خورد، به چشم میگه ببینش، به گوش میگه بشنو حرفشو، به پا میگه دنبالش برو، به شهوت میگه خرجشو، همه نوکر دلم. دل در مملکت وجود ما کار خدا رو میکنه، فرمانده کله. تا ببین این فرمانده بیدینه یا متدینه، سالمه یا بیماره. خیلی عضو عجیب. وایش یه روایت عجیبی قوغا کرده پیغمبر. ان لله، این که کلمه لله تو حرفشون جلو افتاده و مقدم شده، یه نکته ادبی داره. میتونستن این لله رو ببرن آخر جمله. ان لله فی الارض اوانی، خدا در روی زمین یه ملکهای اختصاصی ویژه داره که ملکیت این ملکا رو در تصرف احدی جز غاصبانه و به حرام نمیشه داد. اصلا معامله مشروع روی این ملکا صورت نمیده، ملک ویژه است. پنج قاره داره خدا، زمینم مال خداست، اما خود پروردگار اجازه داده هر کی بره یه زمین بایری رو دایر بکنه میشه ملکش. هر کی پول ببره به قیمت مغازه رو بخره میشه ملکش، خونه رو بخره میشه ملکش، باغ رو بخره میشه ملکش. پروردگار عالم روی همه اجناس حلال اجازه ملکیت به بندگانش داده، اجازه انتقالم داده. خونه رو نمیخواد؟ بفروش. فرش رو نمیخواد؟ بفروش. میخوای؟ نگرش. لباس تو نمیخوای؟ بفروش. باغ تو نمیخوای؟ بفروش. اما این ظرف ها ملک اختصاصی حق، هیچ معامله مشروعی روش نمیشه انجام بگیره و انتقالم نمیشه داد. اگر انسان به دیگری واگذار بکنه غاصبانه و خائنانه واگذار کرده. حالا روز قیامت هم جلوش میگیرن، میگن ملک انتقال داده ما رو برگردون به همون حالتی که بوده. چی برگردونه؟ با کدوم حالت؟ اینایی که انتقال میدن با عوض کردن حالت الهیش انتقال میدن. قیامت که جای اصلاحگری میگن آه ما حرف حقی میزنیم، ملکی بوده اختصاصی ما، به غارت دادی، به قصد دادی، به رشوه دادی، به دزدی دادی، به غیر دادی، این همونی که در ابتدای آفرینش به دادیم به ما برگردیم. قرآن که میگه بر نمیگه، اصلاح هم نمیشه. من یه روایت براتون بخونم، برای خود من این روایت جواب خیلی سوالاتی بود که از بچگی تو ذهنم بود. یکی این که من همیشه تو عالم بچگی فکر میکردم خب یه نفر 60 سال کافر بوده، مشرک بوده، گناه کرده، عرق خورده، زنا کرده، قصد بوده مالش، رشوه بوده، حرام بوده، و چرا قیامت میبرنش جهنم؟ میگن عبد باید بمونی اینجا. بدبخت که 60 سال آدم عوضی بوده، خب 60 سال عذابش کنن بعد بندازنش بیرون. چرا تا عبد نگرش میده؟ امام صادق میفرمد این عبد بودن عذاب مال دلش، نه مال بدن، نه مال گناه. عبدی بودن بهشت یا مال دلشونه، نه مال نماز و روزه. نماز که 60 سال نماز خونه، 60 سال صبحونه نهارشان بهشون بدن، 60 سالم هورول، این 60 سالم تخت، 60 سالم بخت، 60 سالم کاخ. خب بعد میگن آه یر به یر شدیم، الان میخوایم خاموشتون کنیم. اما میگن شما در بهشت جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا، دیگه عمرت به عمر من خدا وصله، من ابدیم تو هم ابدی، وصله به من. چرا؟ امام صادق میگه مال دلشون. چطور مال دلشون؟ امام صادق میفرماد من البته تو روایت شخص رو قاطی میکنم که خیلی زیباتر دریافت بشه. امام صادق میگه اگر خدا به علی ابن ابی طالب میگفت مرگ تو نمیرسونم، علی تا ابد نیتش بود بنده خالص خدا و حلال مشکلات عباد خدا بمونه، مطلقا نیت نداشت مسیر عوض بکن. علی تا هر وقت بنا بود بمونه علی بود، خدا قیامت میبره تشتو بهش میگه تو نیت قلبت این بود که تا هر وقت زنده باشی، فرض کن تا ابد علی باشی، حالا تا ابد تو بهش بمون به مزد این نیت دلت. دل چی کار میکن؟ به فرعونم تو جهنم میگن برای عبد بمون، چون تا وقتی میخواستی غرق بشی فرعون موندی. 25 سال موسی و هارون اومدن گفتن آدم شو، گفتی نمیخوام نمیخوام، هن نیتت این بود فرعون بمونی، اگرم 200 سال دیگه عمر میدادم بازم فرعون بودی، 600 سال دیگه عمر میدادم بازم فرعون بودی، 2000 سال دیگه عمر میدادم بازم هیم پاتو محکمتر میکردی تو فرعون بودن. ابدی بودن بهشت و جهنم به زلف دل گره خورده، به کمیت عمل کار نداره. خیلی زیباست حرف امام صادق، خیلی خیلی استوار. شما رو به خدا ارزش حال دل رو بیده. الان ان لله، این لام لله لام ملکیت، این که لله و پیغمبر تو جمله جلو انداخته یعنی انحصاری، یعنی این ملک قابل انتقال به غیر خدا نیست، قابل معامله و هبه و صلح و بخشیدن نیست. کسی اگر این رو از ملکیت خدا دراره به ملکیت غیر بده خیانت کرد، کار غاصبانه کرد. الا وهی القلوب. این ظرف‌های اختصاصی و این ملک‌های ویژه دل‌ها هستند. فأحبها إلى الله. أرقها و أسلبها و أصفاها. محبوب ترین دلها پیش پروردگار نازک ترین و رقیق ترین و دل رحیم ترینش. محبوب ترین دلها پیش خدا سخت ترینش. محبوب ترین دلها پیش خدا صاف ترین. عرق نازکترین، مهربانترین، رقیقترین، اصلب سختترین، اصفا پاکترین. حالا خودشون معنی میکنن رسول خدا. عرق بها لل اخوان، دلی که به برادران دینی رسیدیم. به آیهی که 8 شب داریم بحث میکنیم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعضهم. دلی که به برادران ایمانیش، به مردم مؤمن، از همه دلها مهربان تره، این دل پیش خدا از همه دلها محبوب تر. محبوب تر. حیف که من نمیرسم همین امشب کنار این بحث آیات محبت خدا رو به عبادش که 10 آیه بخونم و بعد اون روایتی که از موسی بن جعفر کلینی در کافی روایت میکنه اونم بخونم، که بدانید خدا با محبوب ترینهاش در قیامت چه میکنه. با محبوب ترین هاش امام صادق می فرمد مادر من حبیبه خداست، فاطمه یکی از محبوب ترین هاست. وقتی وارد قیامت میشه تمام بهشت‌های الهی در اشتیاق ورود زهراست. تمام انبیا در قیامت با تمام ادب به او احترام میکنم. 12 امام کنار این خانوم دست به سینه وایمیست. خطاب میرسه حبیبه این بهش. خب آخرین منزل عشق آدم بهش. وقتی میگن بهش باید پر بکشه، امام صادق میگه وقتی بهش میگن بهش رانه میفت. حبیبه من چرا نمی؟ میگه 2 تا چیز ازت میخوام. بخواه سلیم، بخواه بی قید و شرط، بخواه. میگه نه محبوب من 2 تا چیز. یکی یه خیمه بگو برای من بزنن، من قبل از بهش بیشینم برای حسینم عزاداری که منم جزء عزاداران این بشه. یک و یه مهری به ما بزنن که این جزء عزاداران حسینه، چی میشین؟ یک میگن ایبی نداره، با اینکه قیامت جای گریه و زاری اولیاء خدا نیست ولی زهرا ناله میکنه، ناله میکنه و خطاب میرسه به فرشتگان که از او بخواین نالش رو قطع بکنه و الا شعله جهنم رها میشه، کل محشر رو میگه. ترسم جزای قاتل او چون رقم زنن، یک باره بر جریده رحمت قلم زنن. ساکت میشه. خود دومین خواستت رو بخواب. میگه من قبل از محبینمون، شیعیانمون، وابستگان به حسینم، نمیرم بهش. خطاب میرسه این محشر و اینم مردم اولین و آخرین، هر کسی رو تو دلت میخواد صدا ورد و ببرم. با محبوب ترین چه میکنه خدا؟ قلبی محبوب ترین خداست که عرق و حال الاخوان از همه دلها به برادران ایمانی مهربان تر باشه. ما هر شب هم دیگر میبینیم باید از فضای مسجد رو بکنیم فضای عشق و محبت، به هم مهر ببرد، کیف کنیم از دیدن هم. وقت میدونید این مهرورزی چه کارهای زیبایی هم میکنه. خود هم وقتی که قلبش رقت داره نمیتونه غم برادر دینیش رو تحمل بکنه. آدم وقتی بفهمه برادر دینیش فقط یه لنگ یه فرش دست بافه چون آبرومنده، نمیتونه فرش ماشینی به دختره بده، آدم بو ببن. این قلب عرق صداش میکنه، میگه جان سید و شهدا به کسی هم نگی. این حواله رو فردا ببر یه فرش 12 متری 400,000 تومانی بر دختره بگی، اسمش هم نیاد. این قابل تو رو نداره، من و تو یکی هستم. فردا منم یه لنگی پیدا میکنم میام پیش تو، ما یکی هستیم. عرق و حال الاخوان، این محبوب ترین دل، این راه سلامت دل، کین بیماری دل، محبت سلامت دل و اصلب و دلی پیش خدا محبوب ترین دله که از همه دلها سخت تر باشه، از کوه سخت تر، از فولاد سخت تر، از آهن سخت تر، از سنگ سخت تر، اصلبها. دیگه تو کره زمین چیزی رو سخت تر از این دل نشه پیدا کرد. اصلبها لِل ایمان، وابستگی دل به خدا در چنان استحکام و استواری باشه که این همه طوفان ماهواره‌ای و فساد این دل رو از خدا نبره. اصلا به وصفها من از زنوب، دلی محبوب ترین دله که از بخل و کینه و ریا و حرص و حسد و غرور و کبر و منیت و دشمنی پاک باشه. اون وقت چشم این دل، گوش این دل، شهوت این دل، دست این دل، پای این دل، این سربازا با یه دل عرق و اسلب و اصفا عملیاتشون در میدان دنیا و پادگان زندگی چه خواهد بود؟ و زیباترین کار رو میکنه. هر که شده از یک نگاه والی و شهیدای از دو جهان دیده بس بحر تماشای دور زاهد و سپه عشق زد خیمه به صحرای دل، دل زد و عالم کشید خیمه به صحرای دل. ملک دل و گنج دولت پایندهی یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من أتى بقلب سليم. ملك دل و گنج عشق دولت پاینده‌ای این شعر رو برای خودم میخونم کرارنم تو طواف کعبه یه خط شعر رو خوندم ملک دل و گنج عشق دولت پاینده ایست که از همه پرداختیم غیر تمنای دوست. اون شعری که تو طواف به خودم میخوندم و زار زار گریه میکردم، حتی یه بارم به نام خودم کارت صادر کردن که برم درون کعبه، عذرخواهی کردم از بعثه، گفتم کارت منو به کسی دیگه بدین و نرفتم، به طواف کعبه رفتم، به حرم رهم ندادم. که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی؟ با چه دلی میخوای بیای پیش ما؟ گفتم من که دلم بتخانه است، پیغمبر اینجا رو با زحمت از بت پاک کرد، حداقل من آلوده وارد این خانه نشد. خدا رضایت نداره بت وارد این خانه کنه. به طواف کعبه رفتم، به حرم رهم ندادم. که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی؟ همه حال و هوای مدینه و مکه رو پیدا کردی. وقتی چشم ام کلثوم به دیوارهای مدینه افتاد، زار زار گریه کرد، مدینه تجدن و لا تقبلین، و مدینه در دروازات رو ببند دیگه ما رو راننده، مدینه قافله ما دیگه حسین نداره، اکبر و عباس نداره، امام چهارم فرمودن عم جان اگه نمیخواین وارد مدینه بشین پیاده شین، یه نفر رو بفرستین مردم رو خبر کنه بیان ما رو ببره. گفت آره عمه جون. دستور داد دو تا خیمه زدن، یه خیمه رو به عمشون زینب سپردن، خانومایی که میان عمه جان میان پیش شما، یه خیمه رو خودشون برداشتن. به بشیر فرمودن پدرت شاعر بود، تو هم بهره داری؟ عرض کرد بله. فرمود برو مردم مدینه رو خبر کن. اومد میان مدینه، یا اهل یثرب بلا مقام لکم بها، مردم دیگه تو این شهر نمانی، قافله برگشته، همه خبر نشدن چه خبر شده، مردوهای مدینه و جوانا ریختن بیرون، وارد خیمه زین العابدین شدن، دیدن یه دستمال سیاهی دستشه، گریه گلوشو گرفته نمیتونه حرف بزنه. این جوانای سر زانو بلند میشن میگن اگه قافله برگشته اکبر چرا نیومده، قاسم و قمر بنی هاشم چرا نیومده. از اون طرف هم چند تا زن رفتن خانه ام الولید، گفتن بلند شو بچهات برگشتن، زیر بغل این مادر رو گرفتن و بردن بیرون مدینه. یه خانومی دوید بیشه زینب کبرا، خانوم مادر قمر بنی هاشم داره میاد با پای برهنه اومد استقبال، چشمش یه به موی سفید زینب افتاد، به اون گیافه شکسته افتاد، فهمید چه خبر شده. دیگه وارد خیمه نشد، گفت خانوم من بر میگردم مدینه، مدینه شما رو میبینم. با اون خانوما برگشت، به کوچه اول که رسید نشست، این خاکها رو برمیداری رو سرش میری. میگفت خانوما هیچ جوجایی جرأت نداشته پسر منو بکشه، من فکر میکنم برای کشتنش اول اومدن دستای بچه ما از بزر قرد کردن. اول اومدن عباس منو بیده با کردن، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا، اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا وانصر قائدنا أيد واحفظ إمام زماننا واجعل عاقبة أمرنا خيرا برحمتك يا